آقای عرب شیرازی با دکتر احد وظیفه ریاست محترم مرکز ملی اقلیم شناسی و خشکسالی در ارتباط با وضعیت تغییر اقلیم دریاچه ارومیه و دریاچه خزر و وضعیت بارششون گفتگوی داشتن که بخش اولش رو قراره الان با هم بشنویم و بخش های بعدیش رو هم در میانه برنامه خدمتتون اعلام میکنم.
آقای دکتر وظیفه خدمتتون سلام عرض میکنم، خسته نباشید، خدا قوت میگم.
من هم خدمت جناب عالی آقای شیرازی و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ اولین چیزی که مطرح هستش، وضعیت آب و هوای این روزهاست که هم آلرژی ها خیلی زیاد شده، هم ریزگرد ها خیلی بالا رفته. اخبار میگفت که 60% استانهای کشورمون دچار ریزگرد شدن، این دلیلش چیه آقای دکتر؟
ببینید عمده دلیل اصلیش در ببینید ما به طور کلی در تابستون ها به طور کلی با خشک شدن هوا و مثلا کاهش بارندگی و خرد شدن برگ گیاهان و خشک و علف ها همواره با افزایش برای ذرات معلق در هوا مواجه هستیم. حالا بخشش گرد و خاک، بخشش به حال به اصطلاح ریشه گیاهی داره، ولی هرچی سالها در واقع سالهایی که خشکتر هستن هم فراوانیشون بیشتر بشه یا شدت خشکسالی افزایش پیدا کنه، وجود در واقع این ذرات معلق به طور نسبی در هوا افزایش پیدا میکنه. امسال هم میدونید که به هر حال ما سومین سال خشک پیاپی هست که درش قرار داریم و بنابراین بسیاری از تالاب‌ها خشک شدن یا یک منبع بزرگ کلید گرد و غبار زمین‌های کشاورزی هستند که به دلیل خشکسالی رها میشن و در واقع در اثر وزش باد به حال ذرات معلق در هوا پراکنده میشن. یکی از دلایل این که امسال اینو بیشتر احساس میکنیم همین به حال گستردگی خشکسالی در نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای مجاور و اطرافمون هم هست.
آقای دکتر این موضوع سابقه داشته در کشور ما. ببین ما یه دوره خشکسالی داریم، یه دوره ترسالی داریم. این شدت مشکلی که ما در حال حاضر داریم ناشی از همین ریتم طبیعی دوره‌های خشکسالی و ترسالیه، یا اینکه نه ما واقعا وارد تغییرات اقلیمی شدید شدیم؟
خب ببینید این که وارد تغییر اقلیم شدیم، یعنی تغییر اقلیم تغییر پیدا کرد، نه اینکه وارد شدیم، یعنی در واقع تغییر اقلیم داره الان بیشتر احساس میشه و دنیا در واقع به این واقعیت پی برده، این دیگه قابل کتمان نیست. خب گذشته ها میگفتن که آقا اقلیم تغییر کرده، ادهی برحال خیلی موافق نبودن، دلایل میوردن، ولی الان دیگه تقریبا همه دنیا باور کردن که اقلیم تغییر کرده و اثرات نامطلوب این تغییر اقلیم رو ما داریم در تقریبا همه عالم میبینیم. منطقه امسال این که وضعیت ما به خصوص از اون سوالی که اول فرمودیم راجع به گرد و غبار و اینا، به هر حال ما کم و بیش در تابستون ها با این وضعیت مواجه هستیم، یعنی در نیمه دوم بهار به بعد و تا تقریبا نیمه اول پاییز کم و بیش با به خصوص در اوایل تابستان همواره به هر حال با گرد و غباری که در به خصوص روی عراق و سوریه اینا شکل می گرفت ما کشورمون تحت تاثیر قرار می گرفت و غالبا هم بعض وقتا هم حتی خیلی شدید بود. امسال به طور نسبی تعداد روزهایی که به اصطلاح از این گونه گرد و غبارها داشتیم هم در جنوب غرب کشورمون هم به طور کلی درون کشورمون کمتر بوده، یعنی برخی سالها خیلی بیش از این بوده. حالا اتفاقی که شمال کشورمون افتاد شد به نوعی این وضعیت رو در ذهنمون بیاره که آره ما خیلی مثلا درگیریم موضوع بودیم، در حالی که امسال به طور نسبی گرد و غبار کمتر بوده، نه اینکه در واقع در تهران و مثلا شهر قم یا کاشان اینا کم باشه یا اصفهان، امسال اینجا ملموستر بود ولی به طور کلی در کشورمون کمتر بوده. اتفاقی که افتاده در واقع به دلیل همین خشکسالی های طولانی مدت، امسال به خصوص در همین ایام تابستانه ما یک جریانی داریم در منطقه تهران که جنوب البرز از شرق به غرب میاد در سطوح پایین جو، اصطلاحا میگن جت سطوح پایین منطقه دشت کویر، که این به طور نسبی امسال با خشک شدن برای تالابهایی که در جنوب استان تهران و به خصوص منطقه به اصطلاح غرب شرق قم واقع شده بود، همین دریاچه نمک اینا، میزان تولید گرد و غبار افزایش پیدا کرده بود و اینو میشد در واقع به صورت حتی چشمی هم در آسمان شهرهایی مثل قم، تهران، کاشان و البرز مشاهده کرد.
اشاره کرد متاسفانه هم تابستون ها دیگه ما دوچار این مشکلات آلودگی هوا هستیم، هم پاییز و زمستان، و هیچ هم معلوم نیست که بالاخره کی این مشکل برای مردم انقدر کم بشه که زندگی براشون راحت تر بشه. آقای دکتر، با توجه به مسئله که الان وجود داره، واقعا دریاچه ارومیه تا پاییز خشک میشه؟ یعنی چیزی دیگه ازش باقی نمونده؟ و اشاره کردن که پاییز ما بارانهای خیلی خوبی خواهیم داشت، آیا این موضوع صحت داره؟
خب خدمت شما عرض کنم، به هر حال آب دریاچه بسیار کم شده، تقریبا رو به خشک شدن هست. بیش از 90% به اصطلاح مساحت و آب دریاچه خشک شده، بنابراین دیگه انقریب خشک بشه. این حالا تا آخر تابستون دیگه آنقدر نمونده که ببینیم چه وضعی پیش میاد، که به هر حال همین الان هم شرایط نامطلوبی داره. حالا اینکه 100% خشک بشه یا به هر حال 90% خیلی فرق نمیکنه آنچنان. به هر حال الان وضعیت نامطلوبی داره. پاییزم به هر حال مدل های عددی نشون میدن که انشالله بارندگی ها در پاییز آینده خیلی بهتر از دو سه پاییز خواهد بود که در گذشته داشتیم، در همین سالهای اخیر داشتیم، و امیدواریم به هر حال بارش های پاییزی قدری از این کم بارشی ها رو جبران بکنه.
ولی میدونید که اثری نداره.
ببینید به هر حال هر بارندگی یک فرصت هست، ولی میخوام یه خورده به این واقعی تر نگاه کنیم. ببینید پاییز کلن حدود 25-6% بارش سال ایران رو تأمین میکنه، یعنی از این 100% بارندگی در طول سال داریم، 25-6% مربوط به پاییزه. پس بنابراین اگه حتی پاییز خیلی پربارشی هم داشته باشیم، باز به هر حال ما با توجه به کمبودهایی که از گذشته داشتیم، 1374 به بعد ما وارد دوره خشکسالی شدیم. یعنی اگر همواره این 30 سال گذشته رو ببینیم، تقریبا شدت خشکسالی هم رفته رفته از 3 دهه قبل تا به امروز تشدید شدن. شدت خشکسالی افزایش پیدا کرده، مفهومش اینه که بارون کمتری گرفتیم و آنچه که دریافت نکردیم یا آنچه که دریافت کردیم کمتر از نرمال و سهم طبیعیمون بوده، بنابراین آنچه که دریافت نکردیم رو در طبیعت انباش شده، یعنی اون کم بوده در طبیعت باقی مونده.
بله.
بنابراین حالا یک فصل دو فصل بارندگی حتی بیش از نرمال هم نمیتونه اون کمبودهای گذشته رو جبران کنه. و یه موضوع دیگه اینه که طبیعت آنچه که دریافت نکرده رو فراموش نمیکنه. یعنی به هر حال شما بارندگی دریافت نشده، ولی از اون بر مصرف اون در حد نرمال بوده، کشاورزی اون حتی رو به رشد بوده، استفاده در صنعت در بهار شهرامون گسترش پیدا کردن، ما نیاز آبیمون و مصرف آبیمون فراتر رفته، ولی از اون ور بارندگی ها کم شده و بنابراین استفاده از آبهای زیرزمینی رو جایگزین کردیم و در نتیجه اون کم بوده در طبیعت انباشت شده.
بله.
و بنابراین یا به عبارتی خاک زهکش شده و بارش یکی دو فصل حتی بیش از نرمال هم نمیتونه کمبودها رو جبران کنه. بنابراین ما باید بیشتر به این فکر کنیم که چگونه خودمون رو با این شرایط بفت بدیم و سازگار بشیم و این کمبودها ضربه و خسارت کمتری به هم وارد کنیم.
آقای دکتر، این نکته ای که گفتید خیلی مهم بود که چگونه خودمون رو با این تغییرات وفق بدیم. ما الان تراز آب دریای خزر هم همینجور رو به کاهشه. بعضی از کارشناسا میگن عمر دریای خزر 75 سال دیگه است. از اون طرف 80% این دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تامین میشه و 20% از جاهای دیگه است. آقای تو این وفق دادنی که فرمودید شما، یعنی باید مردم چیکار کنن؟ یعنی ما باید شاهد باشیم که مثلا گیلان و مازندرانمون شبیه یزد و اصفهان و کرمان خواهد شد؟ همین الان قسمت شرقی خلیج گرگان، طالاب گمیشان، اینا در واقع داره خشک یا خشک میشه و چیز دیگه آنچنانی باقی نمونده. وقتی نگاه میکنه واقعا تفاوتش رو بین بیابون کبیر و این منطقه ساحلی رو نمیتونه راحت تشخیص بده که خوش شده. و از طرفی ما مشکلات دیگری رو هم داریم. همین 200 میلیارد متر مکعبی که ما آب زیر زمین داشتیم، 188 میلیارد متر مکعبش مصرف شده. ما باید شاهد چی باشیم آقای دکتر؟ یعنی ما باید شاهد مهاجرت‌های بسیار فاجعه‌آمیز باشیم از نقاط مختلف، مثلا به استانی مثل تهران، چون ظاهراً گیلان و مازندران داره پتانسیل خودش رو از دست میده. از اون ور سیستان، بلوچستان و زاهدان ما مهاجرت می‌کنن به سمت روستای گلستان و گرگان. از اون ور اون وضعیت رو داریم. بالاخره چی میشه؟ شما می‌تونید یک تصویری از آینده ما بیان بفرمایید یا تصویر بکنید جناب؟
ببینید مطالب و فرمایشات شما در واقع نشون میده که در گذشته چه تجربه ای داشتیم. یعنی در واقع این رفتار رو ادامه بدیم همین مسائلی که فرمودید رو در آینده به مراتب شدیدترش رو مواجه خواهیم بود و به عبارتی حتی مسائلی که امروز به عنوان یه مشکل متوسط مطرح هست در آینده با این سطح رفتار میتونه به یه مشکل بزرگتر و یه بحران بزرگ تبدیل بشه. و به هر حال میدونید که آب و خاک خیلی شوخی بردار نیست، ما نمیتونیم خاک رو عوض کنیم، نمیتونیم وضعیت رژیم آب رو همینطوری در مقیاس بزرگ در کشور عوض کنیم. سهم ما از آسمان اینه و خاکمون هم در حال کم و بیش وضعیت همین هست که هست. بنابراین باید رفتارمون طوری باشه که کمترین آسیب رو بزنیم و به نوعی بخشی از این تغییراتی که شما به حال اشاره کردید ناشی از تغییر اقلیم بوده، ولی من معتقدم یا خیلی از به حال اقلیم شناسان و کسانی که با آب و هوا و محیط زیست سر و کار دارن مطمئنن هم عقیده هستن که بسیاری از این ناملایماتی که ما الان داریم به علت کاریه که با دست خودمون ایجاد کردیم. مثلا جانمایی صنعتمون درست نبوده، حتی جانمایی مناطق مسکونیمون اونطور که باید فکر میکردیم به هر حال در جای مناسب، مثل شهرهای جدیدی که داریم میسازیم یا شهرهایی که در قبلا بوده داره توسعه پیدا میکنه باید به شکل دیگری میبود، کشاورزیمون رفتار دیگری باید میداشتیم. باید بیایم فکر کنیم که چه کارهایی الان انجام میدیم که میتونیم تغییرش بدیم و در آینده در واقع اینا کمکمون کنن و همینطوری مثل گذشته پیش نریم که به هر حال مواجه بشیم با خشک شدن دریاچه ها، از بین رفتن به هر حال آبهای زیرزمینی. خب مسلما کارهای زیادی میشه کرد، یعنی شما به هر حال آب و به هر حال خاک و انرژی که به هر حال انرژی برق، انرژی که در حمل و نقل و گرم شدن منازلمون استفاده، اینا همه به هم پیوند دادن. ببین همین بنزینی که شما مصرف میکنید یا گازوئیلی که تو شهرها مصرف میشه به هر حال برای تولید این هم آب به کار رفته، برای برقی که در منازل به اصطلاح استفاده میکنید یا تو صنعت استفاده میکنید برای تولید این آب مورد نیاز هست، حالا صنعت کشاورزی و کشاورزی آب مورد نیازه، همه اینها به نوعی به هم مثل زنجیر وابستن. ما روشی که دنیا پیش گرفته شده الان به خصوص میرم به سمت انرژی های نو، این انرژی هایی که در تولید اون از آب کمتر استفاده میشه و از اون بعد در واقع گازهای گلخانه‌ای تولید نمیشه، مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد. اینا روش هایی که دنیا به کار گرفته میشن و حالا خب مسلماً
هم در کشور ما زیاد نبوده،
متاسفانه بهش کم بی‌توجهی شده به عبارت میتونم بگم، و باید اینا در دستور کار و برنامه های اجرایی دولت و کشور قرار بگیری. ببین هر کسی در سطح خودش دیگه، حالا ممکنه من شهروند در سطح خودم میتونم فکر کنم که چه کارهایی میتونم انجام بدم که کمترین آسیب به محیط زندگیم و محیط شهرم و محیط زیست وارد کنم، از قبیل از رفتار من در مواجهه با مواد پلاستیکی گرفته تا اون اتومبیل شخصی خودم که آیا آلودگی ایجاد میکنه یا نه، یا رفتار شخصی خودم که چقدر در طول روز آب مصرف میکنم برای هر کار شخصی خودم. این شما ببینید همه اینا میتونه مورد توجه یک فرد قرار بگیره تا اینکه برنامه‌ریزی که دولت میتونه انجام بده در کلانش از تولید انرژی گرفته تا جانمایی صنعت تا جانمایی به اصطلاح شهرهای جدید و مثلا برنامه مهاجرت رو بتونه به نوعی رقم بزنه که بتونیم با شرایط جدید سازگار بشیم. خب دنیا میدونیم روش های مختلفی در این موضوع هست، تو خود حالا مثال بزنم کشاورزی، خب روش کشت عوض میشه، نوع کشت عوض میشه، زمان کشت عوض میشه، تکنولوژی مثلا به کارگیری تغییر میکنه و همه اینا میتونه تغییرات بزرگی رو ایجاد کنه، خیلی به هر حال کم تاثیر نیستن. از اون ور تو خود شهرها به خصوص مثلا شهرهایی که تو مناطق ساحلی قرار گرفتن استفاده از در واقع تصفیه آب دریاها که تصفیه میکنن برای مسائل شهری استفاده میکنن، یا استفاده از پسابها و بازچرخانی چندین باره اون تو صنعت که مصرف رو به شدت پایین میارن. خیلی وقتها مشارکت مردم میتونه خیلی خیلی اثرگذار باشه. این من مثال میزنم، شاید مثلا یه وظیفه شهرداری باشه اینا رو در واقع حتی تبلیغ اینها در جامعه که چگونه رفتار شهروندان رو در واقع به نوع اثرگذار باشه بشه عادت داد. مثلا فرض کنیم که پلاستیک اینقدر تو جامعه ما تو سطح خیابون و محیط زیست پخش نشه، حالا شما کمتر جایی از شهرها هست تو استانها سفر کنید درون کشور که وقتی وارد شهر میشی مزرعه پلاستیک رو به چشم نبینی. به روش‌های مختلف توضیح میشه. خب اینا رو کی انجام میده؟ به هر حال ما اگه هممون دست به دست هم بدیم، اگه کمپینایی بذاریم، مورد توجه قرار بدیم، مسلماً وضع از این بهتر میشه. این یه مثال بود عرض کردم. تو همه مسائل میتونه این گونه باشه، ولی به هر حال این نافی اون مسئولیت بزرگ و دولتی نیستش که به هر حال بیاد سازوکارهای مناسب رو، حالا هم از زیرساخت‌های انتقال آب، به هر حال بحثی که شما فرمودین، به هر حال جمع‌آوری آب‌ها و تصفیه اون و به کارگیری چندین باره اون در صنعت، به هر حال آبی که حتی آلوده میشه در واقع دوباره در صنعت به کار گرفت، با روش‌های مختلفی بازچرخانی میشه و مصرف آب رو پایین میاره، طوری که ما به هر حال چاره غیر از این نداریم. یعنی این آبی که الان در همین حد محدود ما در دسترس قرار داره و روز به روزم از مقدار اون کاسته میشه و متاسفانه ما اگه برگردیم 50 سال گذشته تا الان حدود 50 میلی متر از بارش متوسط کشور، یعنی اگه 250 میلی متر بوده الان شده 200 میلی متر. میدونید که تو دنیا به هر حال خیلی از کشورها از جمله کشور خود ما بالا سطح گازهایی که آلاین سطح گازهای گلخانه‌ای که تولید میکنن، به هر حال ما جزء همون 10 کشور هستیم. کشور زیادی هم هستن، آمریکا
داریم آقای دکتر تو بله. از موارد
مثلا چینی‌ها هستن، هندی‌ها هستن، بله. روس‌ها هستن، بله. آمریکایی، اینا همه کشورهایی که صنعتی هستن، به خصوص اینا بالاتر از ما هستن. ما هم به هر حال به دلیل در واقع سیاست‌های تقریبا نادرستی که به هر حال در بحث تولید و توزیع انرژی وجود داره، ما هم وارد جریان چندین سال وارد جرگه کشورهای شدیم که در حال گازهای آلایندهمون در رتبه 5 و 6 یا قبلا مثلا بالاتر بود، الان اومدیم بالاتر، ببخشید کمتر بود اومدیم بالاتر.
بله.
خب به هر حال این توی IPCC یا همون هیئت بین الدول تغییر اقلیم شعاری مطرح بود که ما شاید نتونستیم اونطور که باید جا بندازیم که کشورها برن به وظایفشون در این کاهش گازهای گلخانه عمل کنن. یه چیزی که مطرح کردیم، میگم ما اینو بیاییم در عمل، در انظار عمومی، در افکار عمومی دنیا خیلی اینو بازتاب بدیم، شاید این فشار افکار عمومی در دنیا باعث بشه که برها سیاستگزاران در دنیا برن به این سمت این انتشار گازها رو محدودتر بکنن، به خاطر این که این انتشار این گازها اقلیم رو آنچنان تغییر داده و این تغییر اقلیم آنچنان مسائلی رو ایجاد کرده که الان به حال ما اثرات ناگوار اونو داریم میبینیم و خیلی وقتا دیگه غیر قابل تحمله. مثلا عرض میکنم الان امسال جنگلایی که در کانادا آتیش گرفته سوخت از مساحت بله. کشور یونان بزرگتره.
بله، بریتیش کلمبیا اخیراً هم هیریور بله. آتیش گرفته 4000 بله. مثلا در تخلیه مستقیم دادن
بله. بله مثلا در همین مدت که اون جنگلا در آتیش میسوختن، مردم در آمریکای شمالی تو خیلی از شهرهای آمریکا ماسک به صورت میزدن، مثل زمانی که کووید بود که بتونن از دود و هوای آلوده اون خودشون رو به هر حال حفظ کنن. خب میگم که این تغییر اقلیم واقعا اینقدر شدیده، حالا نه تنها تغییر اقلیم، اقلیمی که به هر حال تغییر کرده، بخشیش فرایندهایی که در کنترل ما نیست، ولی بخشی از این تغییرات رو ما خودمون دچار در واقع ایجاد کردیم. اون بخشا رو حداقل ما میتونیم در واقع کنترل کنیم، یعنی اجازه ندیم که مثل گذشته تغییر بکنه، از بین بردن جنگل ها، عرضم خدمت شما، ایجاد به اصطلاح عرصه های کشاورزی که در جایی که اصلا واقعا پتانسیلش نیست و بعدم رها میکنیم اونجا رو، تبدیل به کانون گرد و غبار میشه و اینو در واقع رفتارهایی هستن که ما به گونه بخش از علایزم که گفتم تغییر باید بکنه، سازگار بشیم، همین هاست. یعنی باید واقعا به هر کاری میخوایم بکنیم، به خصوص وقتی ارتباط با آب داره، انرژی داره، با محیط زیست داره، مطالعه شده باشه، بی‌محابا نباشه. مثل گذشته انتقال آب از این سرزمین به اون سرزمین یا از این حوزه به اون حوزه دیگه نمیتونیم انجام بدیم، به خاطر اینکه محیط زیست ما در واقع تغییراتی که در آب و خاک ما صورت گرفته، اینقدر دیگه این ظریف شده، این تأثیرات و اینقدر شدید شده که نمیتونیم مثل گذشته رفتار کنیم و آب از آب تکون نخوره، و اگر الان کوچکترین تغییر باعث میشه که یه ناهنجاری بزرگی ایجاد میشه، هم به خاطر اون هم به خاطر ظرفیت‌های انسانی ما. ببین مثلا جمعیت ما مثل 30 سال 40 سال گذشته نیست، یه زمانی 30 میلیون 40 میلیون، الان 85 6 میلیون یا شاید هم بیشتر باشیم، چون الان چندین سال سرشماری صورت نگرفته. برای مهاجرت ها خیلی بیشتر بوده. بنابراین این تنش ها میتونه سطحش نسبت به گذشته خیلی فراتر بره، طوری که دیگه تحمل اون خیلی آسون نباشه.